به اصطلاح درخواست داده بودن که ما فقط به علت فضایی که ما داشتیم توانستیم 20 تا از این تشکل‌ها رو جانمایی بکنیم و غرفه در اختیارشان قرار بدیم. یک قسمت نمایشگاه همین تشکل‌های مهاجرین هست که دستاوردها، ظرفیت‌ها و پتانسیل خودشون رو به نمایش می‌گذارن. در قسمت دیگه نمایشگاه، چون ما نمایشگاه ما امسال دو قسمت داره، یک قسمت تشکل‌ها هست، یک قسمت هنرمندای ما. در قسمت هنرمندا الحمدلله رب العالمین هنرهای مختلف از جامعه مهاجر رو ما به نمایش گذاشتیم. هنرمندان ما در حوزه‌های هنرهای تجسمی، در حوزه‌های خطاطی، نقاشی، نقاشی آبرنگ، نقاشی سیاه قلم، صنایع دستی، انواع و اقسام صنایع دستی رو ما داریم که الحمدلله امسال کار می‌کنن. و در بخش هنر موسیقی سنتی افغانستان یکی دو گروه هم اینها حضور پیدا کردن در نمایشگاه که الحمدلله نمایشگاه امسال ما رو خیلی پربارتر از سالهای گذشته بازدید کنندگان ما رسوندن. همونجور که خدمتتون عرض کردم، دیروز افتتاحیه نمایشگاه بود. مسئولین از اداره کل اطفا، کمیسرهای عالی پناهندگان و تعداد زیادی از متنفذین و معتمدین جامعه مهاجر، فرهنگیان ما حضور داشتند. و بعد از اینکه دوستان ما دور دادن و نمایشگاه رو بازدید کردن، یک رضایتی همراه و تو امان با یک نشاط شادابی رو ما در چهره تک تک بازدید کنندگان نمایشگاه ما شاهد بودیم که الحمدلله نشون میده که اون زحمات دوستان ما خدا رو شکر به ثمر نشسته.
نمایشگاه تا کی برگزار هست و چه ساعتی هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که نمایشگاه از دیروز که افتتاحیه‌اش بود، ما از امروز بازدید کنندگان عادیمون رو داریم با همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند در نقاط مختلف مشهد مقدس، میتونن از ساعت 5 بعد از ظهر همراهی با خانواده محترم تشریف بیارن تا ساعت 9 شب در بازار ملل طبقه مثبت 6 که نمایشگاه برگزار هست ما در خدمتشون هستیم. تشریف بیارن، بازدید بکنن از دستاوردها و توانمندی هایی که عزیزان هموطن ما به نمایش گذاشتن، تشکل های ما، هنرمندای ما، و هم تشویقی باشه برای این عزیزان که خودشون هم حقیقتا از این نمایشگاه یک احساس رضایتمندی حتما بهشون دست خواهد داد و اون نشاط و شادابی که یک مهاجر سالها به دنبالش میگرده، به نظر من در این نمایشگاه ما میتونیم اونو به دست بیاریم.
روح الله راجی بود، مسئول روابط عمومی نمایشگاه وطن مهر. پس از ثبت اولین کودک مبتلا به فلج اطفال در افغانستان، با همکاری نهادهای خارجی کمپین واکسین فلج اطفال در این کشور آغاز شده، اما خب به دلیل نبود امنیت و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی، شمار زیادی از کودکان از این روند محروم بودند که با روی کار آمدن حکومت طالبان و تامین امنیت خوب، دیگر هیچ کودکی حتی در مناطق دوردست از واکسین محروم نشده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. جزئیات بفرمایید از کمپین واکسین فلج اطفال.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما و سایر شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر. دور چهارم واکسین پولیو با حضور والی هرات، مسئولان بخش سکتور صحت، نماینده اداره حج و اوقاف، نماینده اطلاعات و فرهنگ و شماری از بزرگان قومی در ولایت هرات آغاز شد. نور احمد استامجار والی هرات همزمان با آغاز این کمپاین گفت که اداره محلی در بخش تطبیق واکسین پولیو در بخش صحت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید. استامجار همچنان گفت که اداره محلی هرات ضمن حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های بخش سکتور صحت، دوش و دوش در کنار این سکتور حضور خواهد داشت و برای تطبیق برنامه‌هایشان کار خواهد کرد. والی هرات همچنان برای مردم تعهد سپرد که حکومت موقت طالبان برنامه‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی، امنیت و بخش صحت روی دست دارد و تلاش خواهد کرد تا با همکاری مردم مشکلات کنونی در افغانستان را حل نماید. در این مراسم والی هرات تاکید کرد در کنار رفع مشکلات اقتصادی در افغانستان، برنامه‌های گسترده‌ای از سوی امارت اسلامی در خصوص تامین امنیت گرفته شده که با تطبیق آن امنیت در سراسر افغانستان از زمان حال نیز بهتر خواهد شد. با این حال مسئولان اداره صحت عامه ولایت هرات میگویند که دور چهارم واکسین پولیو فردا دوشنبه شروع خواهد شد و تا پنجشنبه همین هفته ادامه پیدا خواهد کرد. دکتر آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید که در این دور 720 هزار کودک در سرتاسر ولایت هرات واکسین خواهند شد. آقای کبیر همچنان گفت که تیم صحی تلاش دارد تا با مدیریت دقیق برای تمامی اطفال واکسین را برساند تا هیچ کودکی از واکسین محروم نماند، چرا که هنوز خطر انتشار ویروس در بین اطفال زیاد است و اگر در قسمت رساندن واکسین به کودکان کوتاهی صورت گیرد ممکن است وقوع پولیو در بین اطفال شیوع پیدا کند. معاون صحت عامه هرات همچنان گفت که 5000 نفر در بخش رساندن واکسین به کودکان کار می‌کنند و این دور در تمام قریه‌جات و مناطق دوردست ولسوالی‌ها تا صفرترین نقاط تطبیق خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با دور چهارم واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در هرات که خب به هر حال میتونه که کمک کننده باشه اگر تمام کودکان در داخل افغانستان این واکسین را دریافت بکنن. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما شنونده های گرامی به خاطر همراهیتان با برنامه های رادیو دری و نیز سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان همکارانم آخرین بخش خبری را از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حی علی الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
طاعت و عبادتتان مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم سمی خاوری آغاز می‌کنیم. بر اساس شایعات از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با مردم در صفحات اجتماعی، مسئولان امنیتی قلوردوی عمری در شمال شرق افغانستان به این ولسوالی ها رفتن و میگویند آنچه در صفحات اجتماعی بازتاب مییابد دور از حقیقت است و هیچ مشکل امنیتی در این صحات وجود ندارد. باشندگان ولسوالی های ورسوج و فرخار میگویند نسبت به گذشته جرم های جنایی و سرقت های مسلحانه در این ولسوالی ها کم شده و مردم بدون تشویش سرگرم زندگی عادیشان هستند.
وضعیت امنیتی در ولسوالی های سیاحتی چون ورسج و فرخار ولایت تخار بهبود یافته است. بر اساس شایعات از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با مردم در صفحات اجتماعی، مسئولان امنیتی قلوردوی عمری در شمال شرق افغانستان به این ولسوالی ها رفتند و می گویند آنچه در صفحات اجتماعی بازتاب می یابد دور از حقیقت است و هیچ مشکل امنیتی در این ساحات وجود ندارد. باشندگان ولسوالی های ورسج و فرخار می گویند نسبت به گذشته جرم های جنایی و سرقت های مسلحانه در این ولسوالی ها کم شده است و مردم بدون تشویش سرگرمی زندگی عادیشان هستند.
های نگاه امنیت بیخی ما رضا هستیم. قبل از اون ما در اینجا را دزدی می شد، غیری می شد، پیشا مردم برده بسته می کرد، درست و گم و نابود می شد، لکا پیسه مردم می گرفت، ولی هیچ مشکلی ما نداریم فعلا در این باره.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر آزار و اذیت و بازداشت های بیمورد مردم توسط نیروهای طالبان در صفحات اجتماعی در ولسوالی های ورسج و فرخار تخار، یک هیئت از قلوردوی 207 عمری کندوز به این ولسوالی ها رفته اند و می گویند آنچه در صفحات اجتماعی در دو ولسوالی تخار نشر می شود دور از حقیقت بوده و کار مخالفان امارت اسلامی است. با گفته مسئولان وضعیت در این ولسوالی ها قناعت بخش است و هیچ کس حق فعالیت های خودسر و آزار و اذیت مردم را ندارد و نیروهای امنیتی مصمم بر تأمین امنیت مردم هستند. مفتی همایون افغان سخنگوی قلوردوی 207 عمری می گوید باشندگان ولسوالی های فرخار و ورسج از بهبود امنیت در این ولسوالی ها راضی اند. اومی افزایت نسبت به حکومت گذشته جلوی زورگویی، سرقت و جرم های جنایی گرفته شده است و آنان در یک فضای خوب سرگرم کارهای روزمره خود هستند.
رسانه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی خبر می شدیم که در اینجا ناامنی است و در اینجا کشتن است و نسل کشی است و ظلم است از طرف مجاهدان ها، لیکن وقتی که آمدیم حالات کاملا متفاوت بوده، با تفاوت زمین و آسمان، با تفاوت 180 درجه که مردم میگن هیچ گپ از جنگ نیست، هیچ گپ از زورگویی، از مردم بسیار مجاهدان ها همراه مردم روی خون میکنند.
حاجی عتیق باشنده ولسوالی ورسج تخار است. او میگوید قبلا نمیتوانست بعد از ساعت 6 شام بدون ترس به بیرون از خانه براید، اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد.
خیلی خدا بسیار امنیت است. اول خریم موتر داشتم، بعد از شام حرکت کنم میتونستم. ولی نماز شام حرکت میکنم میام تخار. به حساب امنیت و چی بگی بسیار خوب است نسبت به گذشته. بسیار امن و امنیت است، بخی آرامی است.
ولسوالی های ورسج و فرخار در جنوب ولایت تخار از مناطق سیاحتی و دارای هوای معتدل است که افزون بر باشندگان تخار از ولایت های دیگر نیز مردم به دیدن این مناطق می آیند. اما نشر گزارش های اخیر مبنی بر ناآرامی این ولسوالی ها روند بازدید مردم را نسبت به گذشته کم کرده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما. امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌ها از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می‌کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می‌آوریم. بسیار از افراد سرشناس و روانشناس‌های مطرح می‌گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن، یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن، یا با کسی که کم حوصله است بجر و بس نشستن، یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن، یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن، و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم ها و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تو صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات یه سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعدا نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت، یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم، حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبتامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم، ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه و وقتی این حرف ها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب، کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفاش برسه توی اون صحبت، باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنیم. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه باش مهم صحبت کنم در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد، به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت‌ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قراره حلال مشکلات باشه یا نه، و اگر نبود بدون این که در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه‌هایی که کردم رو جدی بگیریم و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت‌ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند: ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زودباوری، شایعه‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرف ها و علم های بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می کنند برهم می زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان
و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقين النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. پس از آن مشاهیر را خواهید شنید. تاجیکستان در هفته برنامه بعدی ماست و سپس پرتوی از آفتاب رو میشنوید و پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما در مطب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کمکی 380 میلیون روبلی روسیه به تاجیکستان برای ساخت و تجهیز مکتب‌های مشترک. پیام امام علی رحمان به مناسبت روز وحدت ملی. جاری شدن سیل در واروخ و رسیدن چالش موجی گرانی های مواد غذایی به کشورهای آسیا. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان می‌گردانیم. روسیه 380 میلیون روبل به تاجیکستان کمک میکند. این مبلغ برای ساخت و تجهیز مکتب‌های مشترک روسی و تاجیکستانی هزینه خواهد شد. مکتب‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر، تورسونزاده و خوجند افتتاح می‌شوند. بیانیه پرداخت کمک مالی روسیه به تاجیکستان روز شنبه در پورتال رسمی اطلاعاتی حقوقی روسیه منتشر شد. توافقنامه بین دولت تاجیکستان و روسیه در مورد ساخت و تجهیز مؤسسات آموزشی در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و تورسونزاده ماه اپریل سال 2019 امضا شده بود. در این مکتب‌ها تدریس به زبان روسی است و هر مدرسه پذیرش 1200 دانش آموز را دارد. امام علی رحمان مهمترین عامل ثبات و آرامی را وحدت ملی دانست. در پیام امام علی رحمان بخشیده به 25 سالگرد روز وحدت ملی تاکید شده است که مهمترین عامل رسیدن به صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی می باشد. با گزارشی سپوتنیک رئیس جمهوری تاجیکستان گفت مردم تاجیکستان باید یک نکته مهم را هرگز فراموش نکنند که صلح و آرامی ارزشمندترین نعمت حیات ماست و حفظ کردن و پایدار نگاه داشتن آن وظیفه و قرض مقدس هر یک شهروندی تاجیکستان می باشد. یادآور می شویم که همساله 27 ایون در تاجیکستان جشن وحدت ملی با شهامت خاص تجلیل کرده می شود. بخشیده به این جشن در سراسر جمهوری جمامت و همایش ها برنامه های کنسرتی، مسابقه های ورزشی و نمایشگاه های مواد غذایی برگزار می گردد. جاری شدن سیل سبب بروز خسارت به تعداد از منازل جماعتی وارخ شد. سیل ساعت 17 روز 26 ایون در جماعت واروخ اسفره جاری شد. زبیدالله شامدوف سخنگوی دفتر شهردار اسفره این خبر را تایید کرده است. شامدوف گفت خوشبختانه به ساکنان آسیب نرسیده است. وی افزود کمیسیون ویژه نیز متشکل از نیروهای یاری تعجیلی برای ارزیابی خسارت به محل حادثه اعزام شدند. واروخ دوردست‌ترین جماعت ناحیه اسفره در ولایت سغد تاجیکستان است که از اسفره 40 کیلومتر فاصله دارد و 23,000 نفر جمعیت دارد. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی بیشتر کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک را در تامین مواد غذایی دچار چالش کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
گرانی ها در سنگاپور حالا به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده.
این مشکل فقط به امروز محدود نمیشه. متاسفانه بحران گرانی ها زمانبر و طولانیه.
تورمی بی سابقه که به اقشار کم درآمد این کشور فشار مضاعف وارد کرده.
هزینه خرید کالاهای اساسی به نسبت درآمدمون خیلی بالاست.
دامنه بحرانی که موجب شده دولت تایلند هم از سوی قیمت 51 کالای مصرفی این کشور رو به علت گرانی‌های پی در پی نظارت کنه و از طرف دیگه در مهار بی سابقه قیمت برق مصرفی به علت نرخ بالای گاز مایع وارداتی و افزایش هزینه‌های تولید دچار چالش بشه. چالشی که موجب شده دولت مالزی نیز به عنوان تولید کننده عمده روغن پالم دنیا حالا با حذف یارانه روغن خوراکی و نهادهای دامی قیمت روغن، مرغ و تخم مرغ رو در بازار عرضه شناور اعلام کنه.
گوشت قرمز و شیر که بیشتر وارد میشه گرونتر شده.
قیمت برنج و روغن تولید داخل هم به خاطر افزایش دستمزدها بالا رفته.
مرغ تازه و حتی یخ زده کمیاب شده. البته گرونتر از نرخ مصوب پیدا میشه.
نرخ تورم در مالزی به علت بحران جهانی کمبود مواد غذایی
افزایش پی در پی قیمت ها بیشتر کشورهای منطقه به ویژه فیلیپین، استرالیا و کشور پرجمعیت اندونزی رو این روزها با چالشی اساسی روبرو کرده.
به طوری که حالا 30 میلیون نفر از جمعیت 650 میلیونی این منطقه با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار محروم از تامین ضروری ترین نیازهای زندگی زیر خط فقرند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به مناسبت فرارسیدن روز وحدت ملی نمایشگاه محصولات غذایی در ولایت سغد برپا شد. تا کنون 20 نمایشگاه عرضه محصولات غذایی در سغد برپا شده است. نمایشگاه طبق روال گذشته در تماشاخانه دولتی موزیکال خوجندی برگزار شد. در نمایشگاه محصولات از جمله آرد، روغن، برنج، پیاز، سبز زمینی، سبزی، تخم مرغ، گوشت، خربوزه، سبزیجات و میوه فروخته می شود. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایتی سغد گفت نمایشگاه های مشابه در آینده کشایش می یابد تا محصولات غذایی ارزان‌تری را برای خرید در دسترس مردم قرار دهند. او خاطر نشان کرد تا کنون در خوجند، بستان و گلستان 20 نمایشگاه برگزار شده است که در این نمایشگاه ها بیش از 2800 تن محصول با قیمت پایین به بازدید کنندگان عرضه شده است. 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی است. رفع موانع تجاری ایران و پاکستان. پاکستان سالانه بیش از 60 میلیارد دلار واردات دارد، اما برغم وجودی 1000 کیلومتر مرز مشترک و قرابت‌های فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی، سهم ایران از این بازار تنها 2% است. گزارش خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
کشور پاکستان سالانه بیش از 60 میلیارد دلار واردات دارد، اما به رغم وجود 1000 کیلومتر مرز مشترک و قرابت‌های فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی، سهم کشورمان از این بازار تنها 2% است. تجار و بازرگانان ایران و پاکستان نبود زیرساخت‌های حمل و نقل کالا و وجود تعرفه‌های بالای گمرکی را از مهمترین موانع پیشروی تجارت دو جانبه می‌دانند.
در کشور پاکستان الان عوارض محصولات رو بالا بردن. عوارض گمرکی وارداتی رو بالا بردن. و این باعث میشه انگیزه ای برای تجار ایرانی نمونه، برای تولید کننده انگیزه ای نمونه که بخواد کالاشو از اون مراجع قانونی عبور بده. کالا میره به حال پاکستان، کالا میره افغانستان، ولی متأسفانه قاچاق میره و این هم خوب نیست.
بازار پاکستان میتونه بازار بسیار خوبی برای ما باشه. مسلما که محدودیت هایی وجود داره. به هر حال یکی از محدودیت های ما بحث حمل و نقله، چون اونا محصول رو در پاکستان میخوان تحویل بگیرن و ما یه ذره ترانزیتمون بعد از مرز مشکل داریم.
نبود سیستم بانکی و وجود کشورهای ثالث برای صادرات کالا بین ایران و پاکستان از دیگر دغدغه‌های مشترک تجار دو کشور است.
ایران میتواند شریک تجاری خوبی برای ما باشد و باید مقامات دو کشور با رفع موانع و مشکلات موجود حجم مبادلات میان ایران و پاکستان را افزایش دهند.
البته گام‌های موثری نیز برای افزایش سطح روابط تجاری بین ایران و پاکستان برداشته شده که می توان به احداث بازارچه‌های مرزی، راه اندازی قطار باری اکو و امضای تفاهم‌نامه تجارت تهاتر اشاره کرد.
علی‌رغم تحریم بودن ایران، ما می توانیم از طریق تجارت تهاتر نیازهای یکدیگر را در زمینه تأمین کالاهای اساسی برطرف کنیم.
جمعیت 300 میلیونی ایران و پاکستان و مکمل بودن بازارهای دو کشور در کنار تلاش دولت‌ها برای رفع موانع تجاری
می تواند حجم مبادلات تجاری بین ایران و پاکستان تا 3 سال آینده را از 1,300,000,000 دلار فعلی به 5,000,000,000 دلار در سال افزایش دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران با هیئت از تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. احمد اسدزاده معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با هیئت از تاجیکستان بریاست بختیار شریفی قائم مقام وزیر صنعت و فناوری های نوی تاجیکستان و همراهی شریفه خدابخش معاون وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان و شایسته مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و دیگر مسئولان تاجیکستانی دیدار و گفتگو کرد. این هیئت تاجیکستانی به منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه یادشوله و توافق ها به تهران سفر کردند و با معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت به عنوان رئیس کارگروه مشترک انرژی درباره همکاری های مختلفی حوزه انرژی از جمله اکتشاف و بهره برداری از میدان های نفت و گاز آن کشور و ارائه خدمات فنی و مهندسی و همکاری های آموزشی ملاقات و مذاکره کردند. تأکید رئیس رسانه ملی بر گسترش همکاری ها با سوریه در حوزه رسانه. دکتر پیمان جبلی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در سوریه گفت همکاری های گسترده رسانه ای برای ارتقای روابط تهران و دمشق ضروری است. گزارش اسامه هلالی خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری و صدا و سیما از دمشق.
آغاز سفر دکتر جبلی به سوریه.
اولین سفر خودم رو به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما کشور سوریه رو انتخاب کردم و با توجه به روابط بسیار خوبی که در حوزه های مختلف رسانه‌ای بین ما و سوریه برقرار هست، امیدوارم انشاءالله این سفر هم کمک بکنه به باز شدن افق‌های گسترده‌تر برای همکاری بین ایران و سوریه.
رئیس سازمان صدا و سیما ارتقای سطح روابط تهران و دمشق را نیازمند روابط رسانه‌ای و همکاری میان رسانه‌های دو کشور دانست.
دیدار تاریخی جناب آقای بشار اسد از ایران این فرصت رو فراهم آورده برای دو کشور که روابط فرهنگی و روابط بین دو ملت رو به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدن.
رئیس رادیو و تلویزیون سوریه که برای استقبال از آقای جبلی و هیئت همراه به فرودگاه آمده بود گفت:
یعنی نحن كما انتصرنا على الارض مصممون،
ما با ایران در کنار یکدیگر در میدان به پیروزی رسیدیم و اکنون اصرار داریم در جنگ رسانه‌ها در کنار هم به پیروزی برسیم.
دو طرف در گفتگوی کوتاهی در فرودگاه علاقمندی خود را برای دستیابی به توافقنامه همکاری در حوزه رسانه ابراز داشتند. سفر آقای دکتر جبلی به دمشق و دیدارهای ایشان با مقامات ارشد سوری در دو روز آینده با هدف گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه رسانه و همچنین تقویت پیام محور مقاومت در برابر شیطنت‌های دشمنان اعلام شده است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نماینده اتحاد اروپا در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگی از همه اعضای برجام در این مذاکرات حضور خواهد داشت. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نماینده اتحاد اروپا در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگی از همه اعضای برجام در این مذاکرات حضور خواهد داشت.
ما در وین هم که بودیم مذاکرات به صورت غیر مستقیم بین ما و آمریکا انجام میشد. آنچه که داره انجام میشه در خصوص هیچ چیز جدیدی نیست. 3-4 موضوع باقی مانده ما و آمریکا به عنوان موضوعات اختلافی با تسهیل کننده برجام، نه تسهیل کننده اروپا. یعنی اتحادیه اروپا تسهیل کننده برجامه. برجام هم یعنی تمامی اعضاش، یعنی چین، روسیه و 3 کشور اروپایی با نقش اوناست. یعنی تسهیل کننده برجام نمایندگی از همه اینها رو داره و طرف اروپایی حساب نمیشه.
سفیر قزاقستان در پکین در دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری چین موضوع لغو روادید برای شهروندان دو کشور به مدتی 2 هفته را بررسی کردند. شهرت نوریشوف سفیر قزاقستان در چین و هو هیپینگ وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور در این دیدار در مورد تقویت بیشتر روابط فرهنگی و بشر دوستانه و توسعه همکاری در زمینه گردشگری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. سفیر قزاقستان وزیر فرهنگ و گردشگری چین را با فرصت‌های توریستی کشورش و اقدامات دولت برای اجرای برنامه دولتی توسعه گردشگری تا سال 2025 آشنا کرد و با در نظر گرفتن برنامه‌های طرف قزاقی برای معرفی قانونی بدون روادید برای اتباع چینی به مدت 14 روز موضوع فراهم کردن شرایط مشابه برای شهروندان قزاقستانی را نیز مطرح نمود. وزیر فرهنگ و گردشگری چین هم با تاکید بر وجود چشماندازهای زیاده برای همکاری در زمینه فرهنگ و گردشگری بین دو کشور ابراز اطمینان کرد که 15 نشست کمیته همکاری های فرهنگی و بشر دوستانه قزاقستان و چین که قرار است در پایان سال 2022 برگزار شود نقش مهم را در تقویت روابط فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور خواهد داشت. گفته شده که از اول ایل امسال بین قزاقستان و چین پروازهای منظم هوایی از سر گرفته می شود. مقامات شرکت آمریکایی اپل باز هم به اتهامی به کار بردن ترفندهای متقلبانه برای خالی کردن جیب مردم به دادگاه فراخوانده شدند. این بار نه در آمریکا بلکه در انگلیا. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مقامات شرکت آمریکایی اپل باز هم به اتهام به کار بردن ترفندهای متقلبانه برای خالی کردن جیب مردم به دادگاه فراخوانده شدند. این بار در انگلیس. دیدبان حقوق مصرف کنندگان در انگلیس در پی شکایت شمار زیادی از 25 میلیون مشتری شرکت اپل در این کشور، این شرکت را متهم کرد تعمدن گوشی‌های قدیمی آیفون را کهن می‌کند تا دارندگان آن مجبور شوند گوشی‌های نو بخرند.
من نمی‌دونم این شرکت چطور به خودش اجازه میده با اینکه پول گوشی‌های فروخته شده رو از مردم گرفته، با نرم افزاراش عملکرد گوشی‌ها رو کند کنه و مردم رو ناچار بکنه گوشی‌های نو بخرند. تا این شرکت پول بیشتری به جیب بزنه. به نظرم این نوعی سرقت و بلعیدن پول مردمه.
روزنامه دیلی میل هم نوشت شرکت اپل در اقدامی فریبکارانه از دارندگان گوشی‌های آیفون می‌خواهد به منظور بهبود کارایی گوشی‌های خود را به روز رسانی کنند و در جریان این به روز رسانی گوشی‌های قدیمی را کند می‌سازد.
زمانی که مدل‌های آیفون 6, 7, 8 و 9 به بازار آمد شرکت اپل مدام از دارندگان این گوشی‌ها می‌خواست اونها را به روز رسانی کنند بدون اینکه درباره علت اون توضیح بده. هدف اپل این بود که با بروز رسانی عملکرد آیفون ها رو کند کنه.
بررسی ها نشان میدهد شرکت آمریکایی اپل تاکنون دست کم 14 بار جریمه شده است. از جمله در سال 2017 که معلوم شد با استفاده از باتری های ضعیف عملکرد گوشی های آیفون را کند می کرد تا بتواند گوشی های جدید خود را بفروشد. پس از افشاگری ها شرکت اپل جریمه و متعهد شد این شیوه متقلبانه را تکرار نکند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد شرکت اپل فقط در دو سال اخیر 1,620,000,000 دلار به ویژه در اروپا جریمه شد. اما فقط سود سال 2020-21 آن بیش از 108,000,000,000 دلار بود. به گفته یه نهادهای ناظر در انگلیس برخی از شرکت های بزرگ بخشی از سودهای کلانشون رو نه از روی درستکاری بلکه با دغلکاری و فریب مشتریان به دست میارن. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین گفت لبنان دوست همیشگی مردم فلسطین است و مواضع ایران در قبال حق بازگشت آوارگان فلسطین ستودنی است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
تجمع بزرگ فلسطینیان ساکن لبنان با شعار به زودی خواهیم دید در شهر سیدا در جنوب لبنان برگزار شد.
تعمل للقدس والاقصى وحق العوده.
پشتیبانی و حمایت از قدس، مسجد الاقصا و حق بازگشت به فلسطین امروز خواست اصلی تمام فلسطینیان در داخل و خارج سرزمین مادری است. خواسته ای که با اراده مردم و مقاومت حاصل می شود.
سماحت سید القائد سید علی خامنه‌ای.
رهبرمان سید علی خامنه‌ای حفظه الله مسیر آزادی فلسطین را به درستی با مقاومت ترسیم کردند. حکامی که به عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها به مردم فلسطین خیانت کردند در چاه این خیانت گیر خواهند افتاد.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین در این گردهمایی با تأکید بر حق بازگشت آوارگان به وطنشان گفت:
لبنان شقیق و الشعب الفلسطینی.
لبنان دوست همیشگی مردم فلسطین است، اما ما بر حق بازگشت تمام آوارگان به فلسطین همواره تأکید می‌کنیم. عادی سازی روابط برخی حکام عربی با صهیونیست‌ها نمی‌تواند حق ما را پایمال کند. مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حق بازگشت آوارگان فلسطین ستودنی است. غزه در حال آماده سازی خود برای نبرد راهبردی با دشمن صهیونیستی است و صهیونیست‌ها بدانند در مسجد الاقصی و فلسطین جایگاه و آینده‌ای ندارند.
همچنین تجمع کنندگان فلسطینی با امضای توماری خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواهان بازگشت به سرزمین مادریشان شدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین قرار است با نخست وزیر مکلف و رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سیدا جنوب لبنان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ولسی انتونی بازیکن پیشین فلامینگوی برزیل که سابقه مربیگری در تیم‌های چون سانتوسی برزیل، باشگاه‌ها و تیم‌های ملی قطر را دارد، با عقد قرارداد یک ساله مربی دروازه‌بانان سرخپوشان شد. با جدایی داوود فنایی از جمع سرخپوشان ایران، یحیی گل‌محمدی تصمیم گرفت ولسی انتونی برزیلی را به کادر فنی اضافه کند. این مربی برزیلی پس از مذاکرات با رضا درویش مدیر باشگاه پرسپولیس توافق نهایی حاصل شد و قرارداد یک ساله و پر افتخارترین تیم فوتبال ایران پیوست. ولسی انتونی سابقه کار در با مربیان چون نیکولاس کوردو، لوران بلان، لادروپور را در کادر خود در کارنامه خود دارد. ببخشید، او با عنوان مربی با تیم های مطرح برزیل مانند ساندو کار کرده است، ولی در سال 2003 در فوتبال قطر حضور پیدا کرد و بعد از کار در باشگاه های چون العربی و الریان به کادر فنی تیم ملی قطر ملحق شد. او دوره های مختلف مربیگری و آموزش های دروازه‌بانی را پشت سر گذاشته است و حالا در ماجراجویی جدید خود به فوتبال ایران پیوسته است.